با بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 16 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 7 نوامبر سال 2011 میلادی است. توجه شما را به آخرین گزارش‌های امروز در رابطه با ایران جلب می‌کنم. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا از قول کارشناسان اتمی و دیپلمات‌های غربی در شماره دوشنبه امروز می‌نویسد: گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است طی 2 روز آینده در شورای حکام آژانس مطرح شود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با کمک برخی دانشمندان روسی و کره شمالی و پاکستانی توانسته است موانع مهم فنی انرژی اتمی را برطرف کند و در آستانه دستیابی به سلاح اتمی قرار گیرد. واشنگتن پست می‌نویسد: اسناد و اطلاعات آژانس هاکیس، یک دانشمند اتمی شوروی پیشین و نیز کارشناسان کره شمالی و پاکستانی سالهاست در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. واشنگتن پست می‌افزاید: اطلاعات رسیده به آژانس انرژی اتمی این نگرانی‌ها را دامن می‌زند که احتمالاً هرگز فعالیت‌های اتمی ایران در زمینه نظامی متوقف نشده است. دیپلمات‌ها و کارشناسان تسلیحاتی می‌گویند جمهوری اسلامی برای به دست آوردن فرمول‌های ریاضی و کد‌های طراحی تئوریک برنامه اتمی نظامی خود به دانشمندان خارجی از جمله کره شمالی اتکا داشته و از حمایت‌های عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان نیز بهره‌مند بوده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای می‌نویسد که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 11 روز پیش برای گفتگو با مقامات برجسته شورای امنیت ملی آمریکا در مورد گزارش آژانس به کاخ سفید رفت. این روزا می‌نویسد: روسیه و چین در اقدامی کم سابقه با نوشتن نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از او خواستند تا جزئیات گزارش آژانس را علنی و فاش نکند. از سوی دیگر، آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای با رادیو اروپا یک گفت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی می‌تواند اوضاع منطقه را بی‌ثبات کند و فرانسه خواستار تشدید و سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد که ما می‌توانیم با تقویت هرچه بیشتر تحریم‌ها فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهیم. دولت روسیه امروز اعلام کرد که حمله به جمهوری اسلامی خطای بزرگی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشتباه خواندن حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران گفت موضع ما در این مورد کاملا شفاف است و این یک اشتباه بزرگ با پیامدهای غیر قابل پیشبینی همراه خواهد بود. لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه 24 ساعتی تلویزیون این کشور گفت مشکل هسته‌ای ایران نمیتواند راه حل نظامی داشته باشد. وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه که واکنش و عکس‌العمل به سخنان اخیر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل است گفت هر اختلافی باید فقط با توسل به شیوه هایی که جامعه بین‌المللی در چارچوب منشور سازمان ملل پذیرفته است حل شود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفته بود که احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بیشتر از امکان راه حل های دیپلماتیک است. از سوی دیگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ولی مطلقه فقیه گروهی را مأمور بررسی در قانون اساسی کرده است. وی کمتر از 1 ماه قبل درباره امکان تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور اسلامی سخن داده بود تا دیگر انتخاباتی که در آن مردم حضور داشته باشند برگزار نشود و حاکم مطلقه بتواند با گزینش نمایندگان از سوی شورای نگهبان در مجلس پس از گذشتن از صافی این شورا انتخاب رئیس جمهور را نیز در حیطه اختیارات خود قرار دهد. محمود دهقان عضو رئیسی مجلس فرمایشی امروز تاکید کرد که آیت الله خامنه ای سال گذشته گروهی را مأمور بررسی تغییر قانون اساسی کرده و این گروه نتایج بررسی های خود را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل داده است. منابع خبری در تهران گفتند این ترفندها نیز مانع از آن نخواهد شد که امروز مردم ایران سرانجام بساط ولایت متقی فقیه را برنچینند. تلاش‌های خامنه‌ای برای انحصار تمام ارگان‌های حکومتی با جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران فرجامی جز شکست و ناکامی و رسوایی نخواهد داشت. یک فروند هواپیمای شرکت آبمایی جمهوری اسلامی در مسیر لندن به تهران هنگام فرود برای سوختگیری در فرودگاهی در جنوب شرقی لندن لاستیک چرخهایش ترکید و از ادامه پرواز باز ماند. به گزارش منابع خبری در لندن این حادثه دیشب روی داد و مسافران در یک هتل در نزدیکی فرودگاه منتظر رسیدن قطعات یدکی یا اختصاص یافتن هواپیمای دیگری هستند که آنها به مقصد برسانند. چند روز پیش نیز در جریان پرواز یک هواپیمای مسافربری در بین خطوط مسکو به تهران چرخ جلوی هواپیما باز نشد ولی خلبان توانست به طرز ماهرانه هواپیما را بدون وارد آمدن خساراتی در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشاند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که با اظهارات خود طی سالهای اخیر به منافع ملی ایران ضربات سختی وارد آورده است در مصاحبه با روزنامه الاخبار چاپ قاهره بار دیگر گفت نابودی اسرائیل نزدیک است و افزود جمهوری اسلامی به رغم فشارهای غرب توانسته به پیشرفت‌های دست یابد و از همین رو اسرائیل و غرب به ویژه آمریکا در تلاشند تا زمینه‌سازی‌های لازم برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی را فراهم کنند. و به روزنامه الاخبار گفت آمریکایی‌ها آرزوی حمله نظامی به ایران را دارند اما توانایی چنین کاری را ندارند. احمدی نژاد بار دیگر ادعاهای قبلی خود را در رابطه با اسرائیل تکرار کرد و گفت این رژیم همچون کلیه ایست که به بدنی پیوند زده شده اما این بدن آن را پس زده است. این رژیم داخل بدن منطقه است و همه ملت‌ها در آرزوی زوال و خلاص شدن از آن هستند. اما در خصوص آینده این رژیم باید بگویم که نابودیش نزدیک است. از سوی دیگر گروهی از کارگران خطوط راه آهن استان مرکزی امروز در اعتراض به عدم دریافت 2 تا 11 ماه حقوق و مزایای خود در برابر ساختمان اداری راه آهن شهرستان عراق دست به تجمع زدند. کارگران ضمن دادن شعارهایی نسبت به واگذاری بخشی از خدمات راه آهن به بخش خصوصی و عدم دریافت 2 تا 11 ماه حقوق و دستمزدشان اعتراض کردند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که امروز در نماز دولتی عید قربان سخنرانی می کرد همانند همیشه بیشتر اظهارات خود را به حتاکی و بدگویی از آمریکا اختصاص داد و گفت نوکرهای چشم‌بسته آمریکا از جمله بن علی نامبارک که منظورش حسنی مبارک است و قذافی دیکتاتور لیبی ساقط شدند و افزود دیگر نوکرهای چشم‌بسته آمریکا که همکنون بر سر کار هستند لحظه به لحظه خطر را پیش چشم خود می‌بینند. وی از بردن نام دیکتاتور سوریه بشار الاسد و در پیان ولی فقیه علی خامنه‌ای که به زودی نوبت آنها نیز خواهد رسید خودداری کرد و نگفت نوبت سوریه و سپس رهبر جمهوری اسلامی چه هنگام فرا خواهد رسید. احمد خاتمی تنها گفت 10 توطئه آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شکست منتهی شده است. وی 7 توطئه را داخلی و 3 توطئه دیگر را خارجی خواند احمد خاتمی سه توطئه خارجی را، دخالت در افغانستان و عراق و طرح خاورمیانه جدید دانست که همگی خونسا شده است و هفت توطئه داخلی را هم این گونه مطرح کرد: جنگ قومیت‌ها، اقدام به ترور، جنگ 8 ساله ایران و عراق، اقدامات نفوذی‌ها، کودتا، جنگ نرم و فتنه سال 88، یعنی جنبش بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی. احمد خاتمی در ادامه حرفای سراسر طنزآمیز خود گفت ایادی آمریکا بیش از 12,000 نفر از هموطنان ما را ترور کردند. به توضیح نداد که این 12,000 نفر چگونه، چه وقت ترور شدند. آیا اعدام هزاران تن توسط جمهوری اسلامی در ایران نیز از توطئه‌های آمریکا بود؟ از آنجایی که مردم تهران از حضور در نماز دولتی نمایشی عید قربان خودداری کرده بودند، جمهوری اسلامی ناچار شد تا عده‌ای از افراد سپاه پاسداران انقلاب، ارتش و بسیج را به این نماز گسیل کند تا این نمایش دولتی بدون تماشاگر نباشد. منابع خبری گفتند افراد سپاه و ارتش و بسیج را پس از مراسم صبحگاهی در پادگان‌ها به دانشگاه تهران منتقل کرده بودند و همه را رأس ساعت 7 بامداد به صحن دانشگاه تهران بردند تا در نمایش دولتی عید قربان حضور یابند. در همین حال در جلسه شورای شهر اسلامی مشهد، دادستان این شهر اعلام کرد که آمار زندان مرکزی مشهد، اردوگاه چناران و کانون اصلاح و تربیت مشهد به طور میانگین وجود 15,953 زندانی را نشان می‌دهد. یعنی در دو زندان مجموعاً 24,953 نفر زندانی نگهداری می‌شوند. ریاست‌جمهور در حالی که ظرفیت زندان مرکزی مشهد حداکثر 3,000 نفر است، اما در حال حاضر 13,000 زندانی داریم. به این ترتیب در مجموع زندان‌های مشهد 37,953 زندانی وجود دارد که تقریبا 12 برابر ظرفیت زندان‌های مشهد است. پیش از انقلاب منحوس و ویرانگر اسلامی در سراسر ایران تنها 6,200 زندانی وجود داشته است. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، در جریان یک درگیری خونین در بند 6 زندان گوهردشت کرج، دست کم 2 زندانی کشته و 3 تن مجروح شدند. درگیری ها روز شنبه گذشته روی داد و یک جوان 23 سالی زندانی که 4 سال است در زندان به سر می‌برد بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. هنگام آغاز درگیری ها پاسدار و مأمور بند درهای سالن را بست و به دلیل بسته شدن درهای بند امکان انتقال زندانی زخمی به مراکز درمانی وجود نداشت و خونریزی شدید به مرگ یک زندانی انجامید. یک زندانی دیگر که با ضربات متعدد چاقو زخمی شده بود در آستانه مرگ به بیمارستان مدنی کرج انتقال یافت. یک زندانی نیز به نام مهدی سرعشور بر اثر ضربات متعدد چاقو از پای درآمد و حالش وخیم اعلام شد. حمیدرضا کامرانی، محمد کرمی و حسین عمجانی نیز در درگیری ها مجروح شدند. درگیری ها توسط باند مافیایی زندان که به دستور مقامات مسئول زندان عمل می کنند انجام گرفته است و چاقوکشان وابسته به رژیم به منظور حمله و فشار بر زندانیان سیاسی در بندهای زندان جای گرفتند. و سرانجام این که علیرضا سعد، فرزند شهاب الدین سعد، نماینده تهران در مجلس ربوده شده است. یک منبع نزدیک به خانواده سعد امروز به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت که روز شنبه علیرضا صدر که دستیار بیهوشی بوده است مفقود و تا کنون هیچ تماسی با خانوادهش نداشته است. به افسود استناد برخی شواهد یک دستگاه خودروی سانتافه با شماره معلوم شنبه شب فرزند شهاب الدین صدر را احتمالاً ربوده است.